یه گروه هستن که فی الواقع کشورهای مصنوعی هن. یعنی کشوری نیستن، بیابونی بودن، جایی بودن، نفتی درش کشف شده، یه چند صد هزار جمعیت یا یه میلیون جمعیت درشون جمع شدن، اصلا چیزی به نام عرق ملی در اینها خیلی وجود نداره. بنابراین حضور مثلا امریکا رو در کشور خودشون خیلی براش اهمیت قائل نیستم. خب باشه، تازه میان یه خرجی هم میکنم برای ما بهتر. برای من این کشور رو باید از هم تفکیک کنیم. در بین کشورهای اول حضور امریکا در منطقهشون به صورت روزافزونی امروز در بین ملتهاشون با عکس العمل منفی مواجه میشه. شما فرض کنید کشوری مثل مصر، مثل ترکیه، عراق رو شما گفتین، در دیگر کشورها هم که از این جنس هستن، این دیر یا زود رو خواهد داد و امریکا موندنش بسیار پرهزینه خواهد بود دیگه. حالا یه مثالی که میتونیم بزنیم افغانستانه. افغانستان که حالا خیلی انسجام حکومتی یا قدرت حکومتی آنچنانی که نداره که، ولی در خود افغانستان هم ما میبینیم حرکت ضد امریکایی داره روز به روز زیادتر میشه و جالبه که امریکا میاد با طالبانی که اصلا به خاطر طالبان حمله کرد به منطقه مذاکره میکنه، سر اینکه نه اینکه خارج نشه، سر اینکه کی خارج بشه. بنابراین این فشارها خواهی نخواهی خواهد بود. اون کشورهای دیگه البته در با یه تأخیر زمانی عکس العمل ها در اونها خواهد بود، ولی در اونها هم ما یه قرائنی میبینیم. من عرض میکنم بهتون عربستان که حالا یه جمعیت نزدیک به 30 میلیون هم داره، دیگه عربستان 40-50 سال پیش نیست. مردمش، جموناش تحصیل کرده شدن، حتی اونایشون که با پول دولت عربستان میرن در اروپا و امریکا تحصیل میکنن، در بین اونها میبینیم که تفکراتی با در یه طیف وسیعی از حد ملیگرایی تا امریکا ستیزی به وجود اومده. شما تصور کنون اون خلبانی که رفته بود آموزش ببینه در پایگاه امریکایی، ترور کرد دیگه، یعنی تیراندازی کرد، استاد خلبان ها و نمیدونم افسر ها و اینهای امریکایی رو کشت در اونجا. خیلی هم بعد معلوم نشد که کی بود، چی بود و کجا وابسته بود، ولی اینو میشه فهمید که الان در بین مردم منطقه حتی طرفداری از امریکا به این سادگی جلو بروز نداره. یعنی بعد اهل عربستان نمیتونه به این راحتی بگه آقا ما در باز طرفدار امریکا. الان در خود عربستان انتقادات به وجود اومده، در بین قشر نخبهشون انتقادات به وجود اومده که مثلا ما در یمن چیکار داریم که این همه خرج میکنیم و گرفتاریم چون میخوایم که امریکا رو راضی کنیم. لذا من استنباطم این هست، چون این یه پروسه است، یعنی این پروسه زمان میبره، ولی کلید خورده در واقع ستیز با حضور بیگانه خصوصا امریکایی‌ها جدی کلید خورده و این به تدریج خودش رو نشون میده.
سپاسگزارم. آقای دکتر، شما سابقه بسیار گرانسنگ درسی دیپلماسی دارید، خصوصا در کشوری مثل آلمان که از مهمترین کشورهای اروپایی، آشنا هستید با فرایند مذاکرات و دیپلماسی. سوالی که امروز برای خیلی از تحلیلگران و حتی افکار عمومی وجود داره اینه که ترور سردار سلیمانی چه تأثیری میتونه داشته باشه بر روند مذاکرات و گفتگوهای ما با کشورهای غربی، حالا آمریکا و حتی اروپایی ها. به نظرتون آیا اقدامی که آمریکایی کردن به معنای پایان دیپلماسی بود و دیگه ما باید بگیم که تمام شده و از دریچه دیپلماسی حداقل با آمریکایی ها دیگه صحبت نخواهیم کرد، یا اینکه نه معتقدید که به هر حال در ماه‌های آینده ممکنه که تأثیرات این مسئله کاهش پیدا بکنه و ما همچنان از دریچه دیپلماسی وارد بشیم حتی با کسانی که دستشون رو به خون یکی از سربازان وطن آلوده کردن؟
ببینید، ولی تعریفی از دیپلماسی رو بکنیم. اگر منظورتون از دیپلماسی مذاکره به هدف تسلیم و کوتاه آمدنه، خب بله، چنین دیپلماسی دیگه اصلا معنا نداره. یعنی اگر در ایران هم کسی بخواد این کار رو بکنه، خود مردم باش مخالفت میکنه. اما اگر دیپلماسی رو با عنوان یک روش مذاکره هوشمندانه برای کسب منافع بدانیم و در واقع معتقد باشیم که می شود جلوی جنگ و خونریزی رو با دیپلماسی گرفت، خب نه اونجا هیچ اشکالی نداره. ما می بینیم شیوه رسول اکرم هم بوده که با قبائل و اون زمان افراد مشرکینی که در عربستان بودن بسیاری از اونها رو با دیپلماسی رفتار میکرد. بنابراین یه تعریف درستی از دیپلماسی باید داشته باشیم. این که ما به بهانه دیپلماسی خیانتی رو که به ما شده عفو کنیم، نه، نباید بشه و نخواهد هم شد، مردم هم اجازه نمیدن. اما این که ما دیپلماسی رو به عنوان ابزاری هوشمند در دست افرادی هوشمند به کار بگیریم تا منافعمون رو تأمین کنیم و اجازه ندیم سلطه بر ما ایجاد بشه، اون مانعی نداره و امکان پذیر هم هست. البته خود همین امر ترور باید حسن استفاده ازش بشه، یعنی ما این رو به عنوان یک رفتار غیر انسانی که به معنی ایجاد عدم اعتماد هست مطرح کنیم و مرتب به رخ بکشیم. این طرف مقابل رو در انفعال قرار میده، کمان که تا کنون هم داده. یعنی هر وقت صحبت ترور سردار سلیمانی تو مذاکرات اخیر با غربی ها به خصوص شده، اینا هیچ کنون جواب نداشتن، همش دنبال این بوده خیلی خب حالا از این بگذریم، حالا شد دیگه، اتفاق افتاد متاسفانه، بگذریم از این. لذا به نظر بنده این یک ابزار تبلیغی بسیار خوبی است و همینطور از جنس تهاجم نرم، یعنی ما باید به این طریق یک تهاجم نرم داشته باشیم تا طرف مقابل رو در انفعال قرار بدیم.
سپاس فرمان. اشاره کردید به نوازه اروپایی ها، حالا با تجربه خودتون هم آشنایی خیلی عمیقی با مسئله اروپا دارین، تو این زمینه هم چیزی که برای مردم ما سوال برانگیز بود میزان حمایتی بود که اروپایی ها از این اقدام کردن. یعنی وقتی که ترور صورت گرفت ما ندیدیم خیلی موضع محکمی در مقابل آمریکا و حتی صراحتا اعلام میکردن که ایران نباید انتقام بگیره و آمریکا محب بوده و ما رو زنهار میدادن از انتقام گرفتن. و بعدش هم که دیدیم در همین هین بود که رفتن به سمت مکانیزم ماشه در مورد برجام. خیلی برای مردم طی ماهای اخیر و خصوصا از زمانی که آقای ترامپ خارج شد از برجام سوال پیش اومد که آیا واقعا قدرت سیاسی اروپا در عرصه بین‌المللی همینه و واقعا در مقابل آمریکایی هیچ توانی ندارن، که توییت‌های اخیر آقای دکتر ظریف هم این در حقیقت طعنه رو به اروپایی‌ها می‌زد که شما تسلیم آمریکا شدید تو این زمینه. آقای دکتر شما با توجه به حضوری که داشتید در اروپا، واقعا قدرت سیاسی اروپایی‌ها همینه یا واقعا نمی‌خوان در مورد ایران مثلا در مقابل آمریکا قرار بگیرن؟ و به نظر میرسه که ما خیلی نمیتونیم برای تامین منافع ملیمون امیدوار باشیم، خصوصا با اتفاقاتی که افتاد بعد از شهادت سردار اروپایی ها. نظر از اتاقی چه هست میزنیم؟
ما یه دو سه تا نکته رو باید به عنوان پیشفرض بپذیریم در رابطه با اروپا. نکته اول این که اروپا و امریکا در قالب یک چارچوب واحدی به نام غرب هستن که اینها یک مبانی اندیشه دارن، که اتفاقا این اندیشه در اروپا از قرن 16 هم و 17 هم شکل گرفت که همانا سکولاریزم و لایسیته است. دشمنی اروپا و امریکا با ایران صرفا عوض شدن رژیم شاه نبود، آمدن یک اندیشه نوین بود که نفی میکرد 4 قرن سیطره و حاکمیت سکولاریزم و لایسیته رو. میدونید دیگه سکولاریسم یعنی جدایی دین از سیاست. ممکنه کسی دین هم داشته باشه، دین رو فقط به عنوان رابطه شخصی با خدا بدونه. امام اومد گفت نه آقا، ما این اسلامی که ما داریم، اسلام ما فرمول حرکت اجتماعی داره، فرمول روابط اجتماعی داره و سیاست ورزی ما منشأ میگیره از اسلام. خب این رو غرب، چه اروپا چه امریکا، نمیتونه تحمل کنه، چون 4 قرن و نیم بنای فکری رو که ساخته بودن و همه جای جهان رو هم روش سقف زده بودن این لرزوند. برابر این، این رو ما بدانیم، اروپا و امریکا در اساس دوست ما نیستن. این سیاست ورزان ما، دیپلمات های ما، دانشگاهی های ما اینو باید بفهمن، چون میان میگن حالا با همه که دشمن ما نیستن. نخه، به لحاظ اندیشه اینها با ما دشمنی دارن، مگر اینکه افرادی باشن که این اندیشه رو خودشون هم نفی کنن. نکته دوم، در سیاست خارجی اروپا سه تا اصل حاکمه همشون. اولیش روابط ترانس اتلانتیکه، یعنی اینا به خصوص پس از جنگ دوم جهانی امریکا رو ناجی خودشون میدونن و معتقدن هر تصمیم سیاست خارجی که میگیریم باید مبتنی باشد بر اصل دوستی با امریکا، بنابراین دشمنی با امریکا رو نمیپذیرن، چون معتقدن هم از جریانهای هیتلر و فاشیسم امریکا اینا رو نجات داد، هم در دوره جنگ سرد از تجاوزات شوروی، و الان هم سیاست ورزاشون، البته مردم باز ممکن جور دیگه فکر کنن، سیاست ورزاشون رابطه با امریکا رو اصل میگیرن و حاضر نیستن این رابطه رو قربانی هیچ رابطه دیگه بکنن. دوم به اصطلاح رابطه با اتحادیه اروپا است، یعنی اینا معتقدن که هر کاری میکنن باید در چارچوب اتحادیه اروپا باشه و منافع جمعیشون حاصل بشه. حالا البته در عمل تفاوت‌هایی تو این قضایا هست، ولی و سوم رابطه با اسرائیل، اینا خودشون رو مدیون اسرائیل میدونن و معتقدن که باید حامی اسرائیل باشن و اسرائیل به عنوان نماینده فرهنگ غربی در خاورمیانه باید حمایت بشه. خب این سه تا اصل که بعد سیاست خارجی اینا حاکمه خیلی بچگان است که ما توقع داشته باشیم که اروپا به خاطر برجام یا به هر دلیل، یه سردار سلیمانی یا هر دلیل دیگری، بیاد از ما حمایت بکنه. ولی عکس العمل های اروپا با امریکا تفاوت داره، اونم برمیگرد به ضعفش. حتما اروپا قدرت نظامی و اقتصادی امریکا رو نداره، بنابراین به اقتضای اون تصمیم گیری میکنه و جمله جمع‌بندیم اینه که سرمایه گذاری کردن روی اروپایی که هم از نظر ایدئولوژیک با ما تضاد داره، هم از نظر قدرت ناتوانه، با بسیار ساده اندیشانه و ساده لوحانه است.
آیا دکتر شیخ عطا فکر کنم آخرین سوالی باشه که فرصت بکنم از شما بپرسم، در دقایق پایانی برنامه هستیم، یه مداری بخوام برگردیم به خودمون به عنوان سوال آخر. رهبر معظم انقلاب اشاره کردن که حاج قاسم سلیمانی صرفا یک فرد نیست، یک مکتب هست برای ما در سیاست خارجی. شما هم اشاره کردید که حالا ما نمونه های افراد رو در سیاست خارجیمون خیلی زیاد نداریم. ویژگی شهید سلیمانی که ایشون رو تبدیل کرده بود به یک فرد ذو ابعاد و حتی شاید یک جامعه ازداد، یعنی هم یک نظامی، هم یک استراتژیست در سیاست مذاکره، همین فرد بسیار معنوی، این رو اگر تحلیل خودتون رو برداشت خودتون بفرمایید و بعد اینکه این مکتب رو چه کار ما باید بکنیم برای ماها و سالهای آینده ارسی سیاست خارجیمون، به عنوان جنبندی نظرتون چه هست؟
به نظر بند بارسترین ویژگی سردار سلیمانی فهم خوب او از میراث امام و مکتب رهبری بود. میراث امام و مکتب رهبری به خصوص در عرصه سیاست ورزی در صحنه بین الملل مبتنی بود است بر الهام بخشی، یعنی اونها جمهوری اسلامی ایران رو یک کشور نمیدیدن، همونطور که در مورد قاسم سلیمانی هم رهبری فرمودند که او یک مکتب بود. جمهوری اسلامی یک کشور در چارچوب مرزهای تعریف شده نیست، جمهوری اسلامی یک صادر کننده فکره، یک الهام بخشه. سردار سلیمانی اینو خیلی خوب فهمیده بود، به همین جهت خودش رو محدود نمیکرد به عملیات نظامی. یعنی شما اگه بخواید مقایسه بکنین، درسته که عملیات نظامی فوق‌العاده‌ای داشت ایشون در سوریه، در عراق، در جای دیگه، اما بیشتر عملیات سیاسی و فرهنگیش بود که تاثیرگذار بود. این الهام بخشی که میگیم چیه؟ خب در عراق الان این جماعت هشت و شعبی که درست شدن، اینا که به خاطر پول و نمیدونم امکاناتی که ما بهشون دادیم و اینا نیستش که، سردار سلیمانی توانسته بود اینها رو با اون اندیشه اصلی آشنا کنه. ولذا هشت شبیه جای ایدئولوژیکه، در سوریه هم همینطوره، در یمن هم همینطوره، در جای دیگه هم همینطوره. لذا ویژگی ایشون این بود، به الهام بخشی معتقد بود. در الهام بخشی درست است یه قدرت نظامی نقش مهمی رو ایفا میکنه و ایشون این توانایی رو داشت برای ساماندهی قدرت، اما در کنارش قدرت سیاسی و فرهنگی داشت. قدرت فرهنگیش هم با مردم بود. او سیاست ورزان رو فقط در بین مقامات رسمی نمیدید، با خود مردم ارتباط برقرار میگرد. الان این فیلم هایی که گاهی صدا و سیما نشون میده از اینکه میره وسط بچه ها، میره تو دهات بین زن و بچه ها، باشون محبت میکنه. ببینید یه خاطره ای نقل میکنم از ایشون. در یکی از عملیاتی که در عراق در همون سمت های فلوجه اونجا بود، خب حالا بچه ها رفته بودن توی خونه ای پناه گرفته بودن، نمیدونم تو خونم حالا شاید توی یخچالش چیزی بود خورده بودن یا هرچی، خود سردار سلیمانی میاد با خط خودش نامه مینویسه به صاحب خونه و نامه رو میذاره اونجا، میگه بچه ها ناچار شدن بیان اینجا، چیزی اگر از خونت کم شده شما با این تماس تلفن تماس بگید. ببینید این یک کار بزرگ فرهنگیه دیگه، حالا اون چیزی کم شده یا نشده بحث دیگه ایه، ولی اینکه اینجور با مردم ارتباط برقرار میکرد، اینجور تو بچه ها حتی میرفت صحبت میکرد، این کار بزرگی بود. و امیدوارم که با درس هایی که از زندگی سردار سلیمانی گرفته میشه، مسئولین نظامی و غیر نظامی ما هم این راه رو خوب بتونن ادامه بدن.
تلو شما خیلی داره دکتر، بدون هیچ گونه تعارفی بسیار استفاده کردم، امیدوارم که شنوندگانم هم از برنامه راضی بوده باشن. بار دیگر گرامی میداریم یاد و خاطره اون عزیز بزرگوار رو، انشالله که بر سر خان پر نعمت حضرت صدیقه طاهره متنعم باشه و ما رو هم از دعای خیرش فراموش نکنه و انشالله ما هم توفیق داشته باشیم که رهرو راه اون بزرگوار باشیم. خیلی متشکرم از لطفتون برای حضور در این برنامه. از شما شنوندگان عزیزم که تا این لحظه ما رو شنیدید بسیار بسیار متشکرم. امیدوارم در برنامه‌های آتی هم همچنان توفیق باشه که خدمتگزار شما بزرگواران باشیم. به اتفاق مهمان عزیز برنامه های دکتر علیرضا شیخ عطار، با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه سرباز وطن تقدیم به شما عزیزان و همراهان شد. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. برخیزی برخیزی ازش
ملت قهرمان ایران 22 بهمن را با حضور خود در فراخوان بزرگ و یک پارچه ملت به پا خواسته ایران به نمایشی از شوکت و اعتبار و اقتدار ملی من تبدیل کنید. در راه پیمایی بزرگ انقلاب ملت قهرمان و مسلمان ایران، گام هایتان نستوه و استوار.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، نصرت الله لطفی قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مسیرهای 12 گانه راهپیمایی یوم الله 22 بهمن ماه در تهران را به شرح زیر اعلام کرد. مسیر شماره 1، مسجد امام حسین علیه السلام، میدان امام حسین، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 2، مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 3، مسجد امام هادی علیه السلام، خیابان شهید آقایی، میدان معلم، خیابان تختی، خیابان آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 4، مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان شهید معیری، خیابان کارگر، میدان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 5، مسجد عجباد، میدان 7 تیر، خیابان آیت الله مفتح، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 6، مسجد حضرت امیر، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب اسلامی، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 7، مسجد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، خیابان ستارخان، خیابان شادمهر، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 8، مسجد حضرت حجت ابن الحسن، خیابان رودکی، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 9، مسجد جامع امام سجاد علیه السلام، خیابان آیت الله اشرفی اصفهانی، فلکه 2 صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. مسیر شماره 10، مسجد امام جعفر صادق علیه السلام، فلکه 2 صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. مسیر شماره 11، مسجد جامع رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تهران سر، بولوار شاهد، میدان جمال الملک، بزرگراه شهید لشکری، میدان آزادی. مسیر شماره 12، مسجد نظام مافی، بلوار آیت الله کاشانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. بر اساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، راهپیمایی یوم الله 22 بهمن ماه ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه فردا 22 بهمن ماه 1398 از مسیرهای 12 گانه آغاز خواهد شد.
هم آواز، همراه، همدل و یک پاچه، حضوری به گستردگی این سرزمین مقدس ایران. دوم بهمن ماه روز همبستگی ماست، روز سرافرازی میهن، روز شکوه بیداری، روز تجدید عهد و میثاق. نامت از مرز خاک گذر کرد و بر منارهای تاریخ جاودان شد. حماسه‌ای بی مثل، خروشی بی امان و خاطری شگفت در ذهن تاریخ.
بیست و دوم بهمن ماه ثمره آن بذری بود که در طول 15 سال در خون شهیدان خیس خورده و نگاه های معصوم خانواده های زندانیان سیاسی و رنج مقدس مبارزین و فریادهای خونین و خشمگین امت حق طلب و خداجوی ما آن را به برگ و بار نشانده بود.
انشاءالله در 22 بهمن ملت ایران نشان خواهد داد که کسی که ملت ایران رو بخواهد تحقیر کند با ضربه متقابل ملت ایران مواجه خواهد شد. همه ملت ایران، همه دلسوزان در این جهت متفقند که عزت ملی برای یک کشور بسیار بسیار مهم است. اگر عزت بود امنیت هم خواهد آمد، اگر امنیت بود پیشرفت هم عملی خواهد بود، ولا اگر یک ملت تحقیر شد همه چیز او به بازی گرفته خواهد شد، حتی امنیت او، حتی ثروت او و همه چیز او. عزت ملی بایستی محفوظ بماند و مسئولین این رو می دانند و ملت ایران انشاءالله در 22 بهمن با حضور خود، با نشان دادن اقتدار خود، با نشان دادن عزم راسخ خود انشاءالله دشمن رو به زانو در خواهد آورد.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما همراهان و شنوندگان گرامی هستیم. به ساعت 1 بامداد